بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره این بود چه کنیم گناه نکنیم، چه کنیم یه نیروی کنترل کننده در زندگی داشته باشیم تا اون نیروی کنترل کننده ما را باز دارد از گناه. در این چند روز دو چیز را ارائه دادم، یکی ماه مبارک رمضان و روزه واقعی اون، خوندن قرآن، تمسک به قرآن، تمسک به دعا، اهل بیت، راز نیاز با خدا، و دیگری هم که دو سه روز درباره اون صحبت کردم، نماز، نمازهای واجبی، نمازهای مستحبی، مخصوصا نماز شب. بحث امروز سوم چیزی که نیروی کنترل کننده به ما میدهد از نظر قرآن و دوش به دوش نماز در قرآن آمده است، خدمت به خلق خدا. هر کجا مگر موارد نادره ای که اسم نماز آمده در قرآن، اسم زکات هم آمده، کم جایی است که امر به نماز شده باشد اما امر به زکات نشده باشد، کم جایی است که امر به زکات شده باشد اما امر به نماز نشده باشد. شاید بیش از 100 مورد در قرآن همونطور که امر به نماز شده، امر به زکات شده، همینطور که امر به زکات شده، امر به نماز شده. اقیم الصلاة آتوا الزکاة. مراد از زکات در قرآن اون زکات اصطلاحی در فقه نیست. در فقه ما خمسی داریم که زائد مؤونه سال باید خمس او داده بشد، زکاتی داریم که به نه چیز تعلق میگیرد، و بالاخره موارد انفاقات داریم، موارد کفارات داریم. اما در قرآن وقتی که زکات میگوید یعنی انفاق در راه خدا، رسیدگی کردن به فقرا، ضعفا، بیچاره ها، خلع فقر را، فقر فردی، فقر اجتماعی را پر کردن. که بارها و بارها قرآن می فرماید انفاق در راه خدا. لذا مراد اقیم الصلاح آت الزکاه، یعنی همینطور که باید رابطه با خدا داشته باشی، باید رابطه با فقرا، با ضعفا، با درمانده ها داشته باشی، همینطور که باید رابطه با خدا داشته باشی باید مواظب باشی فقر اجتماعی، فقر فردی در جامعه نباشد. اگر بتوانی فقر را از جامعه برداری، همینطور که نماز واجبه، این هم واجب. زکات را در آیات فراوانی اینجور معنا می کنم، من جمله اول سوره بقره. اول سوره بقره که می فرماید قرآن اومده برا متقی، که این یه تشریفات خاصیست برای افراد با تقوا، بعد علامت متقی رو ذکر می کنم. چند تا علامت قرآن میاره. اول ایمان به غیب است، بعدم نماز، بعدم و مما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این قرآن شکی در او نیست، برای متقی نازل شده است، یعنی متقی پیش خدا به اندازه ای ارزش دارد که میگوید قرآنی که برای عالم وجوده برای تو نازل کرده. بعد میفرماید متقی کیه؟ اون کسی که یک ایمان به غیب داره، ایمان داره به خدا، ایمان داره به معاد، مثل الان ما ایمان داریم به قرآن و پیغمبر، ایمان داریم به ائمه طاهرین و من جمله ایمان داریم به امام زمان. این اول. بعد می فرماید مؤمن اونه که نماز را زنده نگاه می دارد، نه فقط نماز می خونه، نمازش رو با جماعت می خواند، نمازش رو در مسجد می خواند و بالاخره در متن زندگی او نمازه و نماز رو در اجتماع زنده نگاه می دارد. دو، از اون چه خدا به او داده است انفاق می کند، یعنی فقط نه خمس و زکات می دهد. اگر خدا علم به او داده است، خودگرا نیست، دیگرگراست. اگر خدا به او قدرت داده است، این قدرت رو برای خودش، برای زن و بچهش نمی خواهد، از قدرتش دیگران هم استفاده می کند. اگر قلم دارد، اگر قدم دارد، اگر آبرو دارد، همینطور که به واسطه آبرو و شخصیتش خودش استفاده می کند و مما رزقناهم ينفقون، دیگرانم از آبروی این، از قلم این، از قدم این، از زبان این استفاده می کند. و همینطور که خدا مال به ایداد است، از مالش دیگران استفاده می کنند. این معنای زکات در قرآنی. خودگرایی در اسلام غلطه، معنا ندارد یک کسی خودگرا باشد. مالش برا خودش و زن و بچهش. اسلام میگه تو مسلمان نیستی، قدرتش برای استفاده خودش و زن و بچهش، میگه تو متقی نیستی، قلمش، قدمش، آبروش برای خودش، برای زن و بچهش، میگه تو مسلمان نیستی، اولادش، خیشانش برای خودش، میگه تو مسلمان نیستی. هر نعمتی خدا بهت داده باید دیگرگرا باشی، به همون طور که به فکر زن و بچتی باید به فکر فقرا، ضعفا، بیچاره ها باشی، همین طور که به فکر خودتی باید به فکر دیگران باشی. یک اداری پشت میزش علاوه بر این که وظیفش کار مردم رو فوراً جواب بده، دل مردم رو فوراً خوشنود بکنه، علاوه بر این قرآن بهش میگه اگه میخوای مؤمن در قرآن باشی از این میزت باید دیگران استفاده کنن، از این قلمت باید دیگران استفاده کنن. اون که پول دارد، قرآن میگه این پول تو برا خودت، مالک توی، اما آتاهم الله من مال الله الذی آتاکو، این مالی که خدا بهت داده باید به دیگران بدی. زکات در قرآن فقط مختص به مالم نیست، مال، عیل، قدرت، شخصیت، جا، جلال، هرچه، هر نعمتی که خدا به انسان بده، و مما رزقناهم ينفقون، باید از اون نعمت برای خود که استفاده می کند، برای زن و بچه استفاده می کند، باید برای دیگران هم استفاده کند. قرآن در این باره خیلی سفارش داره، چنانچه در روایات ما راجع به این امر مهم خیلی سفارش شده که در علم اخلاق به او میگن قانون مواسات. ما دو تا قانون در اسلام داریم، یکی قانون مساوات. قانون مساوات این معناشه که قوانین اسلام برای همه و همه است. اگر میگن نماز بخون، پیغمبر باید نماز بخونه، ائمه طاهرین باید نماز بخونه، ما هم باید نماز بخونیم. اگر میگن که روزه بگیر، پیغمبر باید روزه بگیره، ائمه طاهرین باید روزه بگیره، ماها هم باید روزه بگیریم. قانون برای همه، به این میگن قانون مساوات. یعنی فرقی بین فقیر و غنی، بین رئیس و مرؤوس، بین پیر و جوان نیست. یه قانون مواسات هم داریم. قانون مواسات یعنی در این که باید اختلاف طبقاتی در جامعه باشد، شکی نیست. یه کسی بازاری است، یه کسی کاسبه، یه کسی تاجره، یه کسی اداریست، یه کسی روحانیست، یه کسی نظامیست و تا آخر. و استفاده اینها هم معلومه با هم مختلفه. یه کسی پول داره، یه کسی به اندازه ایست که خود و زن و بچهش رو اداره کنه، یه دسته هم فقیر. این اختلاف طبقاتی باید باشد، هستم. به قول سعدی چه خوش گفته است، بنی آدم اعضای یک دیگر هم. خب این بدن شما سر می خواهد، این جامعه هم رئیس می خواهد، این بدن شما دست و پا می خواهد، این جامعه هم کاسب می خواهد، زارع می خواهد، کارمند می خواهد، کارگر می خواهد تا آخر. اما اون که باید باشد قانون مواساته. این بدن شما، سر به فکر دست و پا، دست و پا به فکر سر. به قول سعدی اگر چشم درد بگیرد همه اعضا و جوارح درد میگیرد. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر درد عضوها را نماند قرار. بعدش هم میگه تو که از غم دیگرون بی غمی، نشاید که نامت نهن آدمی. قرآن هم میگه نشاید که نامت نهن مسلمان. یعنی همینطور که اگر چشم شما درد گرفت، پای شما، مغز شما، تمام بدن شما کوشش میکند برای اینکه درد چشم خوب بشه. با پا دکتر میری، دکتر این پا فعالیت میکنه. با زبون به دکتر میگویی، دوا میگیری و بالاخره دهن، اون قوه بلع، روده ها، مغز و معده، اینها همه کار میکنن تا اینکه این چشم خوب بشه. اگر شست پای شما هم درد گرفت، همینه، چشم فعالیت میکنن. اگر یه تیغی بره در شست پای شما، چشم ناراحته، پا درد گرفته اما چشم درد گرفته. این چشم فعالیت میکند، دست فعالیت میکند، مغز فعالیت میکند برای اینکه این تیغ رو از پا بیرون بیاوره. جامعه به منزله یک بدن، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از غم دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهن آدمی. قرآن روایات میگه نشاید که نامت نهن مسلمان. همه باید به فکر آبروی یکدیگر، همه باید به فکر فقر یکدیگر، همه باید به فکر خوشی یکدیگر، همه باید به فکر رفاه یکدیگر. اگر رفاه یکدیگر در جامعه نباشه، این جامعه مسلمان نیست. این جمله من اصبح و ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم را همه شما شنیدید. گفتم شما پامنبری هستید، الحمدلله اصفهان امتیاز داره. معمولا جوانها، پیرها، زنها، مردها، باسوادها، بیسوادها پای منبر بزرگ شدن. این جمله را همه شنیدید، من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. پیغمبر اکرم داد میزد، ما آمن بالله من بات شبعانن و جاره جائع. مسلمان نیست اون که سیر بخوابد همسایه او گرسنه باشد. بعدم نمیگفت همسایه یعنی یه دیواری، نه، میگفت 40 خانه این طرف و اون طرف و اون طرف و اون طرف همسایه هستند. و نظیرش رو ما در روایات میخوانیم زیاد. همین آیه‌ای که الان خوندم خب همین رو میگه، میگه متقی و من ما رزقناهم ينفقون. خودگرا نیست، اون چه دارد برای دیگرانم میخواهد. خود مالکه، خود استفاده میکنه، مالکه، خود تصرف میکنه، مالکه، اما به خیلی گرم و نرم، با دلشادی، با قربت به دیگران هم میخوراند، به دیگران هم میدهد. برای این کار ثواب خیلی بار شده است که حتی بالاتر از نماز، نماز به اون چنانی، بالاتر از نماز شب، نماز شب به اون چنانی، بالاتر از حج و جهاد، حج و جهاد به اون چنانی، اینه که انسان دیگر گرا باشه، انسان بتونه در شبانه روز یه گره از کار مسلمان بکشایه. یه روایت از امام صادق براتون بخونم که نظیرش بیش از 500 روایت در کافی شریف آمده. همین کافی که دیروز سفارش میکردم جوانها مطالعه کنن، بیش از 500 روایت اینجوری در کافی شریف آمده. امام صادق میفرماید اگر کسی حاجتی از مسلمانی برآورد، اگر کسی دل یک مسلمان را به دست بیاره، یا با پولش، یا با قدرتش، با زبانش، با علمش، با شخصیتش و امثال اینها، میفرماید پروردگار عالم ثواب 20 حج و 20 عمره مبرور به این عنایت میکنه، در حالی که یک حج چقدر ثواب داره. امام صادق میفرمود اگر کسی یه طواف بکنه 6000 حسنه دارد، 6000 درجه دارد، 6000 گناه آمرزیده میشه یه طوافشه. امام صادق میفرماید دل یک مسلمان رو به دست بیار، 20 حج و 20 عمره. مثل این که امام صادق میخوان بیشتر بدن، میفرماین که 2 ماه اعتکاف در خانه خدا، یعنی بره در مسجد الحرام 2 ماه بمونه، 2 ماه روزه بگیره، شبانه روز عبادت کنه. نظیر این روایت زیاده که میشود گفت به نحو تواتر از اهل بیت علیهم السلام روایت داریم. تواتر یعنی به اندازه ای روایت هست که انسان مثلی که یقین داره الان روزه، یقین داره ائمه طاهرین علیهم السلام ای رو فرمودن. که پیش اهل دل قرآن یه آیه داره مهمتر از این هست. قرآن می فرماید که رسیدگی به فقرا، رسیدگی به فقر اجتماعی، نظیر کمک به جبهه، می فرماید این تجارت با خدا. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون به اموالکم و انفسکم. می فرماید می خواهی تجارت با خدا کنی، طرف حساب تو خدا باشد. ای پیش اهل دل از اون 20 حج و 20 عمره خیلی بالاتره. تجارت با خدا، خدا داد و ستد کنه با تو، چی بگیره چی بده، جان بگیرد بهش بده، پول بگیرد بهش بده. داد و ستت اینجور با خدا خیلی ارزش داره. بعد چیزی که جوانها باید توجه به او داشته باشن، این آیه و نظیر این آیه، جون دادن در راه خدا و پول دادن در راه خدا را پهلوی یک دیگر گذاشته. یعنی همینطور که جون دادن در راه خدا و شهادت اون ثواب رو داره، پول دادن در راه خدا همون ثواب رو داره. خمس باشد، زکات باشد، پشت جبهه و برای جبهه باشد، رسیدگی به فقرا و ضعفا باشد، خیریه ها باشد و کمک به فقرا، امداد باشد و کمک به فقرا، بهزیستی باشد و کمک به فقرا، بالاخره هر که مهیا باشه گروهی یا فردی برای خدمت کردن به خلق خدا. قرآن میگه تجارت با خدا. و من الناس من یشری نفسه. و نظیر این آیه شریفه در قرآن زیاده که تجارت با خدا که پول بدهد و بهش بگیرد در قرآن آمده. چیزی که باید توجه به اون داشته باشیم اینه که اگر این انکاره باشه، یعنی دیگرگرا باشد تو زندگی، هر چه دارد برای دیگران هم بخواهد، هر چه دارد اگر بکند این ثوابش، اما اگر نکنه گناه به اندازه ای بزرگ است که ما نمیتونیم در روایات اهل بیت گناهی به این بزرگتری پیدا بکنیم. در روایات میخوانیم یک کسی رو میارن صف محشر، قل و زنجیر شده، رو سیاه، در چشمه ها به گودی فرو رفته از ترس، میاد صف محشر. وقتی اومد صف محشر، اول خدا ای را رسواش میکنه، میگه این خائن به من، خائن به رسول الله هست. بعد خطاب میشه این کسی است که میتوانست گره از کار مسلمان بکشاید اما نگشود. بعد خطاب میشه ای را بدون حساب کتاب برو به آتش جهنم بیاندازید. اداری ها باید فکری بکنند برای این مثل این روایت و این وضع فعلی ما، چنانچه بازاری باید فکری بکنند، چنانچه من آخوند باید فکری بکنم، چنانچه همه باید فکر کنم. خیال نکنید که این قانون مواسات برای متمولین، برای قدرتمند، برای رؤساس، نه. قرآن شریف با کمال صراحت میفرماید که لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. میفرماید اون کسی که مال داره خیلی در رفاه، اون کسی که قدرت داره رئیسه، اون کسی که شخصیت داره، این باید دیگرگرا باشه، باید به فکر ضعفا و به فکر ارباب رجوع، به فکر مردم باشه. بعد می فرماید اون کسی که رئیسم نی، قدرتم نداره، مالم نداره، به اندازه قدرتش باید به فکر دیگران باشه. فلینفق مما آتاه الله، یعنی همون فقیره هم باید شبانه روز اقلا یه دلی به دست بیاره، باید یه کمکی به کسی بکنه. نگوید این مختص به متمولی، این مختص به رؤسا، این مختص به متمکنی، نه، همه گفتم نظیر پا و چش و مغز. خب این بدن ما اجزاء رئیسه داره، چشم ما، مغز ما، اینا از اجزاء رئیسه هستن، اجزایی هم که جامعه وابسته به اوس، اینم داره، نظیر پا، نظیر دست. خب اون پا به فکر مغزه، به فکر چشمه، اون چشم و مغزم به فکر پا، همه به فکر دست. جامعه باید چنین باشه، باید فقیره به فکر بالاتره، بالاتره به فکر فقیره. اون که میتوانه 1,000,000 بده، 1,000,000 بده، اون که میتوانه 1 قرون بده، 1 قرون بده. فلینفق مما آتاه الله. نمیتوانه، فقط میتوانه زن و بچهشو اداره کنه، خب این رو رنگ بده، دل زن و بچه رو به دست بیاره. یه دفعه انسان نفقه میده، خرج و مخارج میده، اما وقتی که میاد تو خونه، گرفتاری ها، غم و غصه ها، یه آدم عبوسی، یه آدم بدعنقی وارد خانه میشه و بالاخره محیط خانه رو صرف میکنه. خب این کسیست که به قول عوام گاو نومن شیره، هم زحمتش کشیده، هم پاداش هم هیچ نداره، اما یه دفعه وارد خانه میشه، بشار
ولو هیچ هم نیورده ها، اما با زبانش دل زن و بچه رو خوش میکنه،
با روشش، با کمک کردن به خانومش، با عذرخواهی از دخترش، با عذرخواهی از پسرش، با عذرخواهی از خانمش که من میدانم زحمت در خانه سنگینه، از تو عذرخواهی میکنم، امیدوارم مرا ببخشی، امیدوارم خدا به تو پاداش بده. چیز ببره یه چیز نبره، دل ای رو به دست آورده، خدا ثواب 20 حج و 20 عمره به این عنایت میکنه. خانم خب نداره به فقرا ضعفا رسیدگی کنه، اما برای خاطر خدا، برای خاطر اینی که شوهرش در رفاه باشه، برای این که بچه هاش خوش باشن، کار خانه میکنه. من کاد در لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، این ثوابش به اندازه اینه که در خط مقدم جبهه کار بکنه. حالا این خانم در روی شوهر بخندد، بگوید غم و غصه از دل شوهر ببرد، ثواب چقدره؟ ثواب 20 حج و 20 عمره. اما اگر شوهر وارد میشه، اون غم و غصه های تو کوچه اداره کردن خانه امروز مشکل است، مشکل، کی میتونه امروز خانه شو اداره کنه؟ کی میتونه؟ مشکله. اون غم و غصه های تو کوچه وارد خانه میشه، برخورد بکنه با یک عبوس، با یک لولو، خب معلومه این زن چه بلایی. این زن ولو این که نماز بخونه، ولو قرآن بخونه، این زن ولو این که حج بره، ولو این که شبانه روز عبادت کنه، اما به رو به آتش جهنم میفته. برای این که میتوانست دل شوهرش رو به دست بیاره نیاورد، میتوانست لباس خوب بپوشه، میتوانست آرایش کنه، میتوانست با زبان خوش عذرخواهی از شوهرش بکنه، میتوانست بگوید و بخندد تا غم و غصه از دل شوهر بره، نه نکرد. این همون روایت مصداق روایته، میارندش صف محشر گل زنجیر شده، روسیا در پیشانیش نوشته آیسون من روح الله. بعدم خطاب میشه این خانم خائن به منه، خائن به رسول الله، برای این که میتوانست دل شوهرشو به دست بیاره، دل بچهاشو به دست بیاره، نایو. بعد خطاب میشه این رو به رو به آتش جهنم بیاندازی. همش نرید سر متمولین، همش نرید سر رؤسا، بیاد سر خودمون. همه کلکم را کلکم مسئولون عن رعیته، همه مسئولی، زن مسئول است، مرد مسئول است، با سواد بی سواد مسئول است، جوان مسئول است، پیر مسئول است. اسلام یه جامعه رفاهی میخواهد. همین صحبت امروز من، اگه پیاده بشه در اصفهان یک نفر فقیر دیگه باقی نمیمونه. اسلام خوب اومده، اسلام عالی قانون داره، های که ما عمل به قانون اسلام نمی کنیم. همه هم والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. اونایی که پول جمع میکنن و میبینن که فقیر هست، میبینن فقر فردی، فقر اجتماعی هست، اما صرف در اونجا نمیکنن، اینها رو پیغمبر بشارت بشون بده به عذاب دردناک. بعد آیه شریفی داغترش میکنه، می فرماید یوم تحما علیها فی نار جهنم، فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم ده انفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون. می فرماید در روز قیامت او پولا داغ میشه از آتش جهنم، به پیشانیش گذشته میشه، به سینهش گذشته میشه، به پشتش گذشته میشه و ملائکه بهش میگن بچش، ایناست که ندادی، صرف نکردی، جمع کردی، وارث خوردند و به تو پوش دادن، اینا اوناست، بچش. اگه ما چیزی نداشتیم جز این آیه کنز، بس بود این که ما بدونیم وظیفه سنگین برای هم. گفتم جوانها مستضعفین نرید سر دیگران، بدبختی تو اینه که ما میگیم مردم بده، او بده. به قول پیغمبر اکرم بیا سر خودت ببین خودت خوبی یا نه. خودم را فراموش میکنم، همیشه میگم مردم بده، خودم خوبم یا نه، خودم به وظیفه عمل میکنم یا نه، خودم اینم که پیغمبر اکرم رد میشدن، دیدن یه فقیه ابو ایوب انصاری، دیدن که تو وسط کوچه نشسته و زن و بچهش یه فرشی انداختن کنار کوچه، پشت به دیوار و رو به مردم. خود ابو ایوب انصاری هم نشسته داره قرآن میخونه. پیغمبر رسیدن گفتن ابو ایوب وسط کوچه نشستی؟ گفت یا رسول الله، یک مهاجری اومد در مدینه، دیدم خانه نداره، دیدم اگر من خانمو بهش بدم این افتخاریست برا من و خیلی خوبه، اما اگه او تو کوچه باشه برای او عاره، برا ما هم عاره، این زشته، لذا خانمو دادم به او، اتاق دیگه نداشتم، اومدم تو کوچه. آیه شریفه اومد و یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. ببین ایثار داره نه انفاق، یعنی علاوه بر این که ما باید انفاق بکنیم باید ایثار بکنیم، ایثار داره. ببین مسلمان کارش به کجا رسیده، ایثار داره. زمان صدر اسلام برای مسلمان ها خیلی مشکل بود، یعنی حصر اقتصادی داشتن، خودشون اصلا عموم مدینه چیز نداشتن، شاید در میان مسلمان ها 10 متمول نداشتیم، همشون مستضعف، همشون بیچاره، همشون پابرهنه، اما همشون به فکر دیگه. غزالی در احیا می نویسد یه مقدار حلوا بردن برای مسلمان، هدیه بود، برد برای همسایه. همسایه گفت الحمدلله من امشب شام دارم، ببر برای اون همسایه، شاید شام نداشته باشه. برد برای دوم، سوم، چهارم تا 13، 12 گفت من شام ندارم، اما من میترسم همسایه بعدی بچاش بیدار باشه، من بچام خوابیدم، ببر اونجا شاید بچاش بیدار باشه. او میگه بده به او، او میگه بده به او، او میگه من گرسنم اما بچه‌ام که خوابیدن، حالا ببر برای اون شاید بچه‌اش بیدار باشن. ای به فکر او، او به فکر او، به فکر او. و معلومه این مسلمان دیگه بهش که بهشته، بهش براش کوچکه، جای اون مقام اندلاخه. معلومه این 20 حج و 20 عمره میگیره، دیگه حج و عمره در مقابل این پوچه. ما باید این قانون مواسات را زنده کنیم و نگیمم خمس فقط زکات فقط، نه بابا، خمس فقط زکات فقط اون یک وظیفه قانونی است که اگر حکومت اسلامی بتونه اون کسی خمسش نده زکاتش نده به زور ازش میگیره. این رو نگیم، بگید من مسلمانم، مسلمان باید به فکر مسلمان باشه. ای
مسلمان باید در اون جامعه اسلامی قانون مواسات حکفرما باشه. این رو بگی تا خوشنودی خدا، خوشنودی پیغمبر اکرم، خوشنودی ائمه طاهرین من جمله قطب عالم امکان جلب کنیم. چقدر مزه دارد امام زمان از دست یک کسی راضی باشه، چقدر مزه دارد. راوی میگه که اومدم خدمت امام صادق، گفتم یا ابن رسول الله من امسال مالیات بده کارم ندارم بدم، این آستاندار اهواز شیعه است، شما بنویسید که این امسال از من مالیات نگیره. امام صادق این رو ننوشتم، امام صادق تو کلام نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم من سر اخا سر الله و هازا اخوک، هر که یه مسلمانی را خوشنود کنه خدا را خوشنود کرده، این مسلمانه، این برادر تو علاوه بر مسلمان شیعه است. میگه نامه رو آوردم پیش آستاندار، به این میگن یه مسلمان. میگه تا چشمش افتاد به نامه بلند شد ایستاد، نامه رو گذاشت رو سرش نشه. گفت چی میخواد؟ گفتم که مالیات بده کارم ندارم بدم. گفت دفتر فرستاد، دفتر رو آوردم، دفتر مالیات رو. از مال خودش مالیات سالمه رو داد، بعد دستور داد گفت از مال من مالیات سال بعدشم بدی. گفت راضی شدی؟ گفتم آره. بعد که میخواستم مرخص بشم یک کیسه پول گذاشت در مقابلم، گفت راضی شدی؟ گفتم آره. رفتم بیرون دیدم اسب مخصوص خودشم آورده، خودشم پاشو دوشکی که نشسته بود اونم آورد انداخت رو این اسب، گفت راضی شدی؟ گفتم آره. گفت برو به امید خدا. میگه اومدم خدمت امام صادق، قضیه رو برای امام صادق نقل کردم، هر چی قضیه رو نقل کردم امام صادق برافروخته میشد، تبسم میکرد، خوشحال میشد. گفتم یا ابن رسول الله مثل که خوشحالی از این کار؟ فرمود اگر مسلمانی دل مسلمانی رو به دست بیاره اول خدا را خوشنود کرد، بعد پیغمبر را خوشنود کرده، با بعد ما ائمه طاهرین در رتبه چهارم اون مسلمان رو خوشنود کرده. اول خوشنودی خدا، خوشنودی پیغمبر، خوشنودی ائمه طاهرین. جوانها اگه خودسازی میخواهی چاره ای نیست جز خطبت به خلق خدا. همه و همه محال است کسی به مقام قرب الهی برسد بدون خودسازی، محال است کسی بدون دیگر گرایی بتونه خودسازی کنه، محال است. یه اهل دلی گفته بود که من رد می شدم، بچه ها با یه گنجشکی بازی میکردن، من بی‌اعتنایی کردم گذاشتم. در نوم و یقظه اینها بعضشون عالم کشف دارن، عالم شهود دارن، در نوم و یقظه به من گفتن که شکت انکه عصفورتون فی الحضره، گفتن یه بچه گنجش از دست تو پیش خدا شکایت کرده. میگه یه حال بی توفیقی برا من پیدا شد. آه گنجشک میگیرد یا نه؟ بله میگیرد. بله. آه مورچه میگیرد یا نه؟ لذا اینایی که به فکر خودسازی هستن اون وقتی که برف بیاد به فکر مورچه ها، به فکر پرنده ها هستن، میرن دانه میرزن روی برف ها. شکت انکه عصفورتن فی الحضره، روز اول دیدم عجب بی توفیقم، حال نماز شب ندارم، نماز شب میخونم اما خیلی وضعم بده، حال قرآن خوندن ندارم، حال نماز ندارم، حال حرف زدن با مردم ندارم، وضعم بده، بهش میگن قبض. بگه هی دعا توسل، دعا توسل، چه کنم؟ دیگه اتفاقا پروردگار عالم رحم کرد. یک روزی با غم و قصه فراون می رفتم صحرا، دیدم که یه بچه گنجش از اون بالا افتاده پایین، یه مارم تصمیم داره ای رو بخوره. از همو بلند کردم، ماره فرار کرد، رفتم بچه گنجش رو گرفتم، نوازش کردم، بالاخره بچه گنجش رو به مادرش رسوندم. بعد در نوم و یقظه به من گفتن شکرت انکه عصفورتن فی الحضره. یه بچه گنجش از دست تو پیش خدا تشکر کرد، میگه دیدم حال قبضم خوب شد، بی توفیقیم با توفیق شد و بالاخره برگشتم. دل مورچه، دل پرنده، دیگه اگر بتونی دل مسلمان، دل مخلوق خدا، اون که دشمن خدا نیست ولا کافر، دلش رو به دست بیاری، دیگه چه رسد دل یک شیعه. چقدر مزه دارد که انسان به واسطه خوشنودی یک شیعه خدا را خوشنود کند. به واسطه خوشنودی یک شیعه امام حسین را خوشنود کند. خیلی مزه دارد. ما گمیم، ما خیال میکنیم که لذت اینه که شهوت مشتهیات نه، اما لذت اینه که امام حسین بگه از دست تو راضیه. نمیخواستم این بحث رو ادامه بدم، اما بحث ناقصه، انشاءالله بایدم فردا در بارش صحبت کنیم و اگر بازم کم اومد دیگه این هفته رو انشاءالله در بارش صحبت بکنیم. دو سه کلمه مصیبتم بخونم. دیروز مصیبت علی اکبر خوندیم، خوبه امرو مصیبت ابوالفضل بخونیم. تناسب با بحث ما هم داری. ابوالفضل اومدن رد می شدن، رسیدن به اون خیمه ای که مشک آمشهای آب در اون خیمه بوده، یه وضع دلخراشی دیدن. دیدم که این بچه ها اومدن پیراهنشون رو بالا زدن، دلشون رو انداختن روی زمین نمناک و صدای العطش العطش از این بچه ها بلنده. لذا اومد پیش برادر، برادرم دیگه نمیتونم ببینم، دیگه مرگ برای من شربته، اجازه بده اقلا برم آه بیارم. خب اومد، چهار نفر تیرانداز اطراف شریعه را داشتن فرار کرد. آقا ابوالفضل اومدن شریعه فرار مشک آب کرد، به طور ناخود آگاه یه مش آب برداشتن بخورن. خب معلومه این آب را حسین خیلی دلش بخواد ابوالفضلش سیراب بشه. از سکینه بپرسن عموت میخوای سیراب بشه؟ خیلی دلش میخواد، خیلی. اما ابوالفضل چی؟ ناگهون یادش اومد از آتش برادرم، یادش اومد از آتش بچه ها، گفت ابوالفضل تو آب بخوری برادر تشنه باشه؟ میشه؟ قانون ایثار میذاره؟ فذکر آتش الحسین، لذا تشنه از شریعه فرات بیرون اومد، دلش میخواست این مشک آب رو به بچه ها برسونه، نمیخواست جنگ بکنه. لشکر نانجیب رو با صفتا هم همه فرار کرده بودن. دشمن توجه کرد که ابوالفضل چیه، چه کار میخواد بکنه، امید ابوالفضل چیه، لذا تصمیم گرفت امید ابوالفضل رو نابود کنه. دستور داده شد 4000 تیرانداز بدن مبارک و تیربارون کنن. تیر مثل بارون بر بدن میبارید. در این صحنه دست راستشو قطع کردم، دست چپشو قطع کردم. مد بدن رو سفر برای مشق قرار داد. اما راوی میگه یه وقت دیدم گوشه میدان ایستاده است، رفتم جلو دیدم آب ندارد به خیمگاه رود، دست ندارد که در راه خدا جنگ کند.
Oh, my God.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وأخيه أبي الفضل يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، يا الله اسلام مسلمانها رو مؤيد فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق عمل کردن به قانون مواسات، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمان ها و مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. حوائج همه مسلمان ها و مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. علمایی که از این دنیا رفتن مخصوصا مراجع معظم تقلید حضرت امام درجات آنها عالیست عالی تر فرما. افرادی که خدمت به این دین می کنن مخصوصا علما مراجع معظم تقلید مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.